گفتگو صدای اندیشه. آقای خانم محمدی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم آقای راستر، صبحتون بخیر، طاعت عبادتتون قبول.
خیلی متشکرم، همینطور شما انشالله.
صبح بخیر میگم به ملت بزرگ ایران.
زنده باشید.
انشالله چه روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. آقای خانوادی من برنامه های آقای خوابادی رو هم موقعی که تو مجلس به خاطر اعتماد بگیریدم هم در مصاحبه های بعدیشون دیدم که تو چه حوزه های تمرکز میخوان بکنن برای این که در امسال سال جهش تولید بشه کاری کرد با هم تولید کشاورزی. تعارف هم نیست، اگر یه جاهایی مثلا از سر تعارف یه مسئولی حرفی بزنه حداقل تولید کشاورزی میدونم که میشه واقعا این کارهایی کرد، به جهتی که ما در دوره های مختلف که تحریم بودیم اتفاقا توزیع کشاورزی رشد داشتیم. مثلا توزیع گندم آیا باید با همین مکانیزم خرید تضمینی، یعنی با همین فرمون باید بریم جلو برای اینکه هم به نوعی جلوی کاهش رشد اقتصادی رو بگیریم، یعنی بالاخره بریم به سمت رشد، چون نفت که دیگه الان بخرم هم دیگه ارزونه، یعنی ارزونه که هیچ کشوری واقعا مشکل کسی بودش نمیتونه حل کنه به خاطر درآمد پایین نفت، اکثرا اینجوری هستن. فکر میکنی با همون روش رو باید این کارو کرد؟ مثلا در تولید مرغ همون داستانی که الان اتفاق افتاده در روی جوجه ها، جوجه هایی که زنده رو گور کردن و نمیدونم الان گفتن آقا ما در 15 میلیون مرغ اضافه هم داریم، دارم بایستی معلوم بکنیم. آیا با این روش ها که قطعا نمیشه به جایش تولید رسید؟ کشاورزیش شما بگید آقای خانم آمده سراغ حضور دیگه هم میگید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من بسیار خوشحالم به هر حال بعد از سالهای طولانی به هر حال کرسی یا سکان وزارت به کسی داده شده که نسبت به دانش بنیان بودن این علم کشاورزی اعتقاد راسخ داره.
بله.
و چندین سال تو این زمینه کار کرده.
بله.
یعنی هر تا عمل خیلی مسائل هست.
بله.
من خیلی خوشحالم که آقای دولت یا بنابودجه بعد از سالهای طولانی به این نتیجه رسید که با کشاورزی میشود هم امنیت غذایی داخل رو به وجود آورد و هم توسعه پایدار رو ایجاد کرد و هم تونست صادرات انجام داد و ارزاوری رو اصلاح کرد و به کشور آورد. این چیز برنامه بودجه است. از طرف دیگر خب جناب آقای دکتر خوابازی برنامه هایی که به وزارت خونه دادن، من اعتقادم که توی 8 سالی که با آقای دکتر خوابازی کار کردم اعتقادم بر اینه که ایشون میتوانن این برنامه ها رو اجرا بکنن، اما ما باید ساختارهای لازم رو در اختیار بخش تولید قرار بدیم. چرا که ببینید آیه راست و ملت عزیزمون باید بدونن که ما در بخش کشاورزی پتانسیل‌های بسیار بالایی داریم که واقعا نیاز به این ندارد که ما بیاییم محتاج این و این بشیم که چه به ما امروز بدن یا ندن یا نفتمون به فروش بره یا نره.
بله.
اصلا نیازی به استخراج نفت و صادرات این نداریم اگر ما نگاهمون نگاه علمی به بخش کشاورزی باشه، یعنی زیرساختامون درست باشه. ما روی زیر برای زیرساختا کاری انجام ندادیم، هرچند تعدادی از دوستان من توی مصاحبه هم دیدم که بر من ایراد گرفتن که آقا چرا ما الگوی کشور داریم اما کارشناس ها میگن الگوی کش نداریم. من به عنوان یک کارشناس میگم نداریم، اگرم داشته باشیم علمی و عملیاتی نیست. اگر بود که ما نباید یه روز پیاز کارمون این اتفاق براش بیفته، یه روز جوجه‌مون بره این اتفاق براش بیفته، فردا مرغمون بیاد این اتفاق براش بیفته، پس ما زیرساختها رو درست نکردیم، الگوی کش یا الگوی تولید رو به وجود نیاوردیم. آقای راسخ، الگوی تولید اینی که ما بیاییم برخواسته جامعه و اون زایگهی که داره مصرف میکنه بر اون زایگه احترام بگذاریم و بر اون زایگه تولید بکنیم.
آقای خان محمدی، ببینید حالا فرض کنیم الگوی کش نداریم، درستی دیگه، مثلا پیازه سیبیانی که تو کشور یه سال قیمتش پایین یه سال قیمتش بالاست، بیش از 70 سال اینجوریه نداره. خب آقای که خوابادی هم اگه بخواد بیاد این کار بکنه به تنهایی نمیتونه، نه اینکه نتونه ها، خیلی زمان میبره. بالاخره آقا این زمین کشاورزی مال منه، آقای که خوابادی من صلاح میذارم پیاز بکنم، سلام میذارم نکنه، نمیتونه کارش بکنه که. مگه یه مکانیزم های تشویقی بذاره، اونم نیاز به برخی منابع داره که به حال دولت منابع که نداره که، نه الان تو وفور منابعش هم همچین منابع اختصاص نمیداد برای این کار. اما نکته اینجاست، وقتی میگیم سال جهش تولیده، یعنی یه کاری کنیم تولید ارزش داشته باشه. خب حالا ببین الان توی همچین فضایی، ببین من نمیخوام جسارت بکنم به بهره برداران حوزه مرغا، اگه مرغ کم بشه ارزشش میره بالا.
بله
میدونی، حالا من نمیخوام بگم اونا مخصوصا این کاری کردن قیمت مرغ بالا ببرن، اصلا قسم این نیست، میخوام بگم وقتی یه فعالیت تولیدی ارزشش از سفته بازی بیشتر بشه، ما میتونیم دعا کنیم که این تولید امسال میتونه ارزش پیدا کنه و مقدمه جهش درش فراهم بشه. وقتی کشاورز تولید میکنه به ثمن بخرش میخرن، یا مافیای توزیع اجازه نمیده این توزیع کنه، تو حلقه توزیع سود اصلی رو میبره، ما چه انتظاری از جهش توزیع داریم؟ به نظر ما آقای خانمادی جلوی یه سری هرزدلی های اینجوری رو بایستی تو حوزه تولید کشاورزی گرفت. اول کشاورز دلش گرم شه، اون که تولید میکنه یه منفعت منطقی ازش میبره، بعد بگیم خب بره، حالا که تو دیدی که کشاورز عزیز سود بردی، حالا بیا تو این حوزه این الگوی کشت بذار، دیدی طعم منفعت درست و منطقی و لذت سود رو بردی، حالا بیا به جای مثلا چه میدونم هندوانه، بیا مثلا تون در بکار. این کارو باید کرد، برای این کاری که به نظر ساده است اما حتما یه انرژی زیادی از وزارت جهاد میبره، چی کار باید کرد که این اتفاق بیفته؟ آقای خان محمدی
ببینید، انرژی زیادی نمیبره. ما اومدیم تشکل‌های زیادی را در کشور به وجود آوردیم، ولی اختیارات به تشکل‌ها ندادیم. ما امروز به جای امور پشتبانی دام، اگر میتونستیم تولید کنندگان مرغ و جوجه‌مون رو یا مسائل دیگر رو، من اینو مثال میزنم که چیز باشه، اینا تکونه‌های لازم رو و برنامه‌ریزی‌های دقیق رو داشتن، ما این روز اتفاقی برای این چیز نمی افتاد، برای کمبود یا افزایش تولید به وجود نمیاد. چرا؟ شما وقتی که از صفر صد نهاده ها دست تشکل ها و سرمایه گذار که تشویقی هست، که همون که شما می فرمایید، ما بتونیم زمینه این رو به وجود بیاریم برای مقدارمون، برای تولید کننده چوندرگندمون این به صرف باشه، مطمئن باشید ما در هیچ جایی کمبود نخواهیم داشت. این اتفاق نمی افته آقای یاسر، به جز این که ما بیاییم تشکل‌های تخصصی ایجاد بکنیم، زنجیره تولید و ارزش افزوده را بالا ببریم. یعنی این که ما محتاج این نباشیم یه وارد کننده نهادهای دامی اگر اومد تشتیش رو تو بندر گذاشته تا دولت رو مجبور به یه کاری بکنه، ما باید جوجه‌مون رو بریزیم بیرون بگیم دون نداریم. ما باید همه چیز رو قبلا برنامه‌ریزی کنیم. ببینید اتفاقات در همه جا رخ میفته، اصلا ما در زمینه جنگی، در زمینه همه چیز داریم کار میکنیم، ذخیره سازی میکنیم. بایستی در بخش کشاورزی و تولیدم همین زنجیرهای صفر صد رو بیاییم ایجاد بکنیم. تا اینا ایجاد نشه جناب آقای راسته، اتفاقی در کشور با یک تغییر وزیر و نمیدونم معاونیانش اینا اتفاق نمیفته. چرا؟ که تولید دست تولید کنه. ما میگیم در کشاورزی میگیم بیل و خاک و آب دست کشاورزه، ما اومدیم براش برنامه میدیم، این اتفاق نمیفته جناب آقای راسته. تا زمانی که ما بیاییم جیب کشاورز پول بذاریم، از اون پول منفعت ببره، بیاد ساختار امنیتی غذای کشور ما رو به وجود بیاره. مثلا تو گندم شما الان 4 سال حدودا بنیاد گندم ایجاد شده و ما تولید رو از 3 میلیون تن بردیم رسوندیم به 6 میلیون تن الان در هکتار. خب ببینید یک دو برابری جهش دو برابری توا افتاده. ما 6 میلیون هکتار الان داریم کش میکنیم که 3 میلیون هکتارش دیمه. ما 18 میلیون هکتار در کشور دیم داریم. اگر بیاییم این روزی چیزاش و برنامه هاش درست بکنیم، همین دیم که الحمدلله بارندگی ها هم درست شد، اگه بتونیم کارهای درستی انجام بدیم 18 میلیون تا نصفش هم یعنی 9 میلیون هکتارش هم ببریم زیر کشت و حبوبات و گندم و غیره غیره، ما میتونیم ذرت رو، کمبود ذرت رو از گندم با فناوری های نوینی که وجود داره در دونم استفاده کنیم. کنجاله فمریا بیاییم کلزار به جای اینکه بیاییم در فصلهای مختلف با نشاکاری کلزار و وارد کردن ماشینالات نشاکار سریع بیاییم این رو نشاکاری بکنیم، هم در آب صرفه جویی میشه، هم میتونیم کنجاله های اضافه من رو در دام تیور استفاده بکنیم. همه اینها راهکارها میشه اتفاق افتاد، مگر اینکه ما به تشکلها، یعنی من از آقای دکتر خواباتی و دولت میخوام درهاشون رو به روی دولت ملت باز کنن، چیز بخشای خصوصی باز کنن و تشکلها رو اتاق فکر خودشون قرار بدن.
متشکرم،
موفقیت برسید.
ممنونم آقای دکتر عنایت بیابانی قائم مقام محترم دبیر کل خانه کشاورز به ما پیوستند. آقای دکتر بیابانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، شما بخیر.
جناب دکتر بیابانی، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر بیابانی، سالیان متمادی است در حوزه کشاورزی موی سفید کردید و تجربه اندوختید. آقای خوابازی و دوستانشون در وزارت جهاد باید بر کدوم حوزه ها در بدر امر و در اولویت تمرکز کنن که سال 99 بشه به معنی واقعی سال جهش تولید؟ چون کارشناسان معتقدن که در بعضی حوزه ها ممکنه نتونیم به جهش تولید برسیم، اما حتما دوره کشاورزی اراده بکنیم میرسیم و این ظرفیت وجود داره. کجاها اگر تمرکز بکنیم اتفاق میفته؟
خیلی متشکرم، سوال خوبیه. سالیان سال که ما کشاورزا که دیگه سنت ما هست، داریم میکاریم و ضرر کنیم و میکاریم، کار دیگه نداریم، ما باید تولید بکنیم. پس جهش تولید با توجه به تجربیاتی که در بخش کشاورزی ایجاد شده، همون جوری که دوست عزیزمون هم بهش اشاره کردن، یه زمانی ما هکتاری فرزن 2 تن گندم برداشت می کردیم، الان ما کشاورزی داریم که 10 تن گندم برداشت می کنه. یکی از مهمترین مسائلی که باید بهش اشاره کرد، دولت باید این تسلط خودشو از کشاورزا کم بکنه، یعنی مدیریت راهنما باشه. ما 95% کار کشاورز خصوصیه، 97% دخالتاش دولتیه. اونجایی که کار خراب میشه میگه کشاورزا اینجوری کردن، دون مرغ اینجوری شد. اگر ما یه شرایطی ایجاد بکنیم، کشاورز همونطوری که دوست عزیزمون گفتن ما در تصمیم گیری ها حضور داشته باشیم، وزارت جهاد کشاورزی دخیل بکنه کشاورز رو در تصمیم گیری ها. شما راجع به ساختار چشم اشاره کردید، بسیار حرف درستیه. ساختار چشم ما دیگه نباید مثل گذشته، مثل 30 سال قبل، 20 سال قبل همینجوری دینی همه چیز رو ما بکاریم و رو دست کشاورز بمونه. شاهد این بودیم هندوانه ها چجوری نثار گوسفندان میشد، بادمجون ها چجوری له میشد. همون در همون زمان ما در تهران هندوانه رو کیلو ایکس تومن یا بادمجون رو به قیمت غیر قابل باور خرید میکردیم. اگر ما بیایم در ارتباط با این قضیه مهندسی کشت رو، الگوی کشت رو از نظر دولت مردان برنامه ریزی بکنیم و بازار رو بر اساس نیازی که وجود داره تقسیم بکنیم، بین کشاورزان ما سبزه‌جویی در آب کردیم. ما یکی از مسائل مهم ما الان مسئله حیاتی برای کشاورز آبه. آب نباید همینجوری هرز بره مثل گذشته. آب باید بر اساس قیمت واقعی بین المللی تولید رو عرضه بکنه. اگر ما این توان رو داشتیم بازار رو ایجاد کنیم، درهای بسته به کشورهای خارجی رو برای صادرات خودمون باز بکنیم، آموزش های لازم رو به کشاورزا برای بسته بندی حتی صادر کنندگان اون وارد کنندگان علاقمند کارهای مورد نیاز بیان یه بخشی رو بذارن برای صادرات، میشه صادرات کرد. ما اقلیمی داریم که در هر زمان الان ما داریم در استان سیستان و بلوچستان گندم برداشت میکنیم، داریم هندوانه تولید میکنیم و در جای دیگه اونها وقتی در بخش دیگه که ما داریم در زیر صفر هم داریم تولیداتی داریم انجام میدیم، این زیان کشاورزه. نباید ما این برنامه ریزی رو مختلف انجام بدیم به طوری که کشاورز نتونه از چیزی که داره تولید میکنه نتیجه شد نبینه. در صورت ما نیاز به یک بازمهندسی برای کشت، برای صادرات، برای بسته‌بندی، برای بهینه کردن تولیدات بازار. ما صنایع تبدیلی تشمیلی ما میتونه سود زیادی برای ما برسونه، ولی اگر این مسئله رعایت نشه ما حرفهای تکراری خودمون همیشه بزنیم همین اتفاقی که فرد میفته. با توجه به امسال که جهش تولید هست، ما در بخش صنعت نمیتونیم این جهش رو داشته باشیم چون رقابت پذیر نیستیم، ولی در بخش کشاورزی ما با بهتری کشورهای تولید کننده کشاورزی رقابت پذیر هستیم، برای که دانش معنان یاد گرفتیم، ما توانستیم تولید خودمون رو به نمایش بذاریم. این هست که باید بخش بازار و صادرات و از اینهای تجمیلی صنایع بسته‌بندی و صنایع تجمیلی و تبدیلیش هم اصلاح بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیابانی و مقام دبیر کل خانه کشاورز. خدا حافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.